أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الاربعون، جلسه چهلم از مباحثه فقه المسجد. در فروع حکم وجوب ازاله نجاست از مسجد بودیم، حرمت تنجیس و وجوب تطهیر و وجوب ازاله، با اون بیاناتی که بیان شد و گذشت. اما چند دقیقه کوتاه اجازه بفرمایید که به مناسبت روز نهم دی ماه که روز بصیرت و میثاق با ولایت هست، چند جمله کوتاهی عرض بکنم و اگر خدا توفیق داد انشاءالله مقداری درباره این قضیه و اوضاع منطقه روز سه‌شنبه انشاءالله صحبت میکنیم. در روایات به مسئله عفو و گذشت و پرهیز از انتقام خیلی سفارش شده. در بیانات امیر مؤمنان اینطور اومده که العفو مع القدرت جنة من عذاب الله سبحانه. فرمود که عفو و گذشت به همراه قدرت، یعنی وقتی انسان قدرت دارد گذشت کند، این سپری در برابر عذاب الهی است. یا فرمودن بالعفو تستنزل الرحمه، با عفو دیگران رحمت خدا نازل می شود. یا فرمودن تجاوز عن الزلل و اقل الاثرات ترفع لك الدرجات. فرمود از لغزش‌ها و خطاها بگذر تا اینکه درجه‌ها و مقامات رفیع بشود. یا در این هم از کلمات امیر مؤمنانه، در قرار الحکم هست. یا جای دیگه امیر مؤمنان فرمود دع الانتقام، انتقام رو رها کن. فانه من اسوء افعال المقتدر، این از بدترین کارهای انسان قدرتمند و مقتدره. خب این فراوانی روایات در باب عفو گذشت خیلی از جاها مطلق است، اما در برخی از روایات به یک نکته قید زدن، مقید کردن به یک نکته شاید مهم، و آن و حتما مهم، و آن نکته این است که عفو و گذشت یک حد و اندازه‌ای دارد و اینطور نیست که از همه چیز انسان بگذرد، از هر خطایی انسان بگذرد. یکی از قیود اینه. این روایت به نظرم روایت خیلی مهمی است، باز از امیر مؤمنان است. علی علیه السلام فرمود جاز بالحسنه، کار نیک رو پاداش بده. و تجاوز عن السیئه، از کار بد هم بگذر و تجاوز عن السیئه، از کار بد و گناه بگذر، حسنه رو پاداش بده، سیئه رو بگذر ازش، اما به دو شرط: ما لم یکن فلمن فی الدین او وهنن فی سلطان الاسلام. ما لم یکن فلمن فی الدین او وهنن فی سلطان الاسلام. فرمود به دو شرط بگذر. شرط اول این که رخنه ای در دین ایجاد نکنه، خسارتی به دین نزند. اگر گناه و خطا و اشتباه دین مردم رو دوچار چالش کرد، باور مردم رو دوچار چالش کرد، از این خطا نباید گذشت. او وهنن فی سلطان الاسلام، یا سلطنت و سلطه و حکومت اسلام رو تضعیف کرد. اگر کاری کرد که حکومت اسلام رو تضعیف کرد، نظام اسلامی رو تضعیف کرد، از او هم نباید گذشت. روز نهم دی در حوادث سال 88 یه جمله بسیار کوتاه اگر بخوایم بگیم، این است که حوادثی بود که هم ایجاد فلمه در دین کرد و هم موجب تضعیف نظام اسلامی شد. و روز نهم دی در حقیقت روز مقاومت و ایستادگی مردم و بیعت مجدد و همراهی با رهبری نظام، دفاع از رهبری، دفاع از انقلاب، برای جبران اون فلمه و جبران اون وهنه در سلطان اسلام بود که الحمدلله جبران شد. لذا نهم دی روز مهمی است. بذارید بعضی از افراد این چنین مطرح نکنن که خب چرا به دنبال انتقامید، چرا به دنبال زنده کردن یک داستان قدیمی مرده اید، چرا به دنبال این که عفو و گذشت نیستید. عفو و گذشت مال اونجاییه که دین مردم دچار چالش نشود. عفو و گذشت مال اونجاییه که حکومت اسلام، نظام اسلامی تضعیف نشود. خب این چند جمله برای این موضوع کفایت میکند انشاءالله، اگر توفیق بود بعدن بیشتر صحبت خواهیم کرد. الفرق الرابع، برگردیم به بحث فقهی خودمون که در فروع مسئله وجوب ازاله نجاست از مسجد بودیم، که چهارمین فرع که مطرح شد این بود که دیروز مطرح کردیم اما قرار شد که تتمش و تکملش رو امروز بیان کنیم، و آن این بود که هل یوجد الفرق بین النجاست المتعدیه و غیرها، آیا در وجوب تطهیر مسجد فرق میکنه که نجاستی که وارد مسجد شد یا حرمت ادخال نجاست در مسجد، این نجاست متعدیه باشد یا متعدیه نباشه؟ آیا این فرق میکند؟ یعنی نجاست رو وارد مسجد کردن حرام است، اما اگر نجاست مصری نبود، آیا اون هم اشکالی داره یا نداره؟ دیروز که مقدمه ای که عرض کردیم این بود که گفتیم مشهور خصوصا از قدما به این قائل شدن که فرقی بین متعدیه و غیر متعدیه نیست، هر گونه نجاستی حرام است وارد کردن مسجد، باید اخراجش کنن. اگر دیدیم تو مسجد بلافاصله باید علا حسب الفوریه باید از مسجد اخراج کرد. عبارت دیروز رو از کنم محضر شما خوندیم از برخی از فقها ها که اشاره به از محقق سبزواری خوندیم که اشاره به این نسبت مشهور بود. علاوه بر مشهور، شهرتی که به این قول داده شده که عدم الفرق باشه بین متعدیه و غیر متعدیه، آمدن برخی ها ادعای اجماع هم کردن، ادعای اجماع هم شده بر این که عدم الفرق مجمع علیه است بین فقها. از جمله جاهایی که ادعای اجماع شده نقلی است که از کنم محضر شما مفتاح الکرامه از سرائر ابن ادریس دارد. مفتاح الکرامه ایشان در کتابش از سرائر نقل اجماع میکنه، عبارتش اینه، یقول میگه وفی سرائر الاجماع علی منع ادخال نجاست المسجد. فرمودم که اجماع وجود دارد بر ممنوعیت ادخال نجاست به مسجد. بعد بلا فاصله فرمودن و ظاهره العموم، ظاهر این اجماع عموم است که شامل همه نجاست ها می شود، متعدیه و غیر متعدیه. همینجا از خلاف شیخ طوسی هم اجماع نقل شده و فی الخلاف الاجماع علی لزوم تجنب المساجد النجاست. اونجا هم ادعای اجماع شده بر لزوم دور کردن مساجد از نجاست که این هم در خلاف است باز از این نجاست، خواستن عامش رو از این اجماع عمومش رو استفاده کنن. مفتاح الکرامه جلد 2 صفحه 97. خب این نظر مشهور. اما در مقابل مشهور، بخشی از متأخرین یا اکثر متأخرین اینا قائل به تفصیل شدن بین نجاست المتعدیه و غیرها، بین نجاست متعدیه و غیر متعدیه، این قائل به تفصیل شدن، گفتن در اونجایی که نجاست مصری باشه اونجا یجب ازالش، اما اونجایی که نجاست مصری نباشه اگه تو مسجدم گذاشتن لازم نیست اخراجش کنیم. این خلاف رو و این تفصیل در مقابل مشهور رو مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره فرموده. بعد از این که متعرف قول مشهور شده به این اشاره فرمود. تعبیر صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این است که خلافا للشهیدین، این قول مشهور در مقابلش شهیدین اول و ثانی، فذکرا و دروس، در ذکرا و دروس و المسالک، در این سه کتابشون مخالفت کردن با مشهور. والکرکی فی جامعه، محقق کرکی در جامع المقاصد هم مخالفت کرده. و غیر هم متأخری المتأخرین، غیر از اینا متأخرین هم اونا هم مخالفت مشهور کردن، غالب تفصیل شدن. فخصو المنع بالملوفه، صاحب جواب میفهمد که اینها اختصاص دادن، تخصیص دادن منع را، منع دخول نجاست را به نجاست ملوفه، نجاستی که آلوده کننده باشه، هم متعدیه، یعنی مسجد رو نجس کنه. خب پس چی گفتیم تا به حال؟ بیان شد که دو قول وجود دارد، مشهور قائل به اطلاق است، به عموم است، شمول متعدیه و غیر متعدیه، غیر مشهور قائل به تفصیلن بین متعدیه و غیر متعدیه. استدلالی که بر این شده خصوصا بر اطلاق اول عرض بکنیم، بر این که شامل می شود استدلال بر قول مشهور که مطلق است و شامل همه گونه نجاسات از متعدیه و غیر متعدیه می شود، چند تا استدلال شده. یک، استدلال به اجماع، گفتن آقا همین که اینجا بیان شد که بیان کردن که فهمو ظاهره العموم، فهمودن که اینجا ظاهر این اجماعی که نقل شده در سرائر، جناب مفتی اول کرام فرمودن این اجماع ظاهرش عام استش، خلافم باز همین رو استدلال بر اجماع کردن. ما عرض میکنیم این اجماع، استدلال به اجماع غیر مقبول است. چرا؟ چون اجماع من الادلت اللبیه، اجماع دلیل لفظی نیست، دلیل لبیست، و دلیل لبی که شد عند شک باید نتمسک بالقدر المتیقن، باید به قدر متیقنش تمسک کنیم. چون در اجماع تصریح نشده، ما وقتی میخواییم به اینجا تمسک کنیم به قدر متیقن اجماع. قدر متیقنش کجاست؟ نجاست متعدیه است. قدر متیقن نجاست متعدیه استش، پس نمیتوانیم به اجماع از کنم محضر شما تمسک کنیم. این یک. حالا علاوه بر این که این اجماع میتواند اجماع مدرکی هم باشه، استدلال دوم این است که دیگه مفصل توضیح نمیدیم ازش میگذاریم. استدلال دوم، استدلال به آیه نجاست مشرک و عدم جواز دخولش مسجد الحرام در سوره توبه آیه 28، فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. مشرکین نجسن، اینا نزدیک مسجد حرام نشن، وارد مسجد حرام نشون. کیفیت استدلال به این آیه، استدلال به این نهی است که در آیه وارد شده، فلا یقربوا المسجد الحرام، این نهی که از قرب مشرکین، قرب المشرک فی المسجد یا دخول، که کنایه از دخولشون مسجد است. این رو از کنم محضر شما که استدلال کردن، گفتن آقا نهی شده از دخول مشرک به مسجد. مشرک اگر دستش خیس نباشه، بدنش خیس نباشه، مسجد بره که منجس نیست، نجس نمی کند، آلوده نمی کنه. نجاست مشرک در صورتی که بدنش تر نباشه که آلوده نمی کند، منجس نیست. لذا عرض کنم محضر شما که پس بنابراین اینجا به این آیه استدلال کردن، گفتن منظور پس عام است، متعدیه غیر متعدیه، مشرک علا ای حالن وارد مسجد نشود. پس نهی گفتن مطلقه و شامل می شود هر دو قسم از نجاسات متعدیه و غیر متعدیه. اینجا ففیه اشکالون، بعد استدلال به این آیه هم اشکاله. اولا من جهت اختصاص الحکم فی الآیت المبارکه بالمسجد الحرام، اولا این حکم اختصاص مسجد الحرام داره، تعدی و تصریع این حکم از مسجد الحرام به سایر مساجد یحتاج الى تنقیع المناط و القاء الخصوصیه، نیاز داریم که بگیم آقا اینجا در این حکم مسجد الحرام خصوصیتی ندارد، شامل عموم مساجد میشه تا بتوانیم تصریع بدیم و قائل به عمومش بشیم. البته اینجا ممکن است کسی قائل بشه، ممکنه بگه آقا نجاست دخولش فی مطلق المساجده، اختصاص مسجد حرام ندارد. این ممکنه کسی قائل بشود این نکته رو، لکن از کنم محضر شما که اشکال دومی وجود داره. اشکال دوم این است که اینجا اگر ما به این آیه استدلال کردیم فقط مشرک رو شامل می شود، نه سایر نجاسات رو. دیگه سایر نجاسات شامل نمیشه. باید بگیم دخول مشرک به عنوان اینکه نجس است جایز نیست در مسجد، اما سایر نجاسات این آیه ساکته. این آیه دلالتی بر اینکه سایر نجاسات وارد بر مسجد بشود یا نشود نمی شود. عرف الازالک، این که ما در باب متنجس هم گفتیم اگر نجس شد یجب تطهیر مسجد، اونم شی متنجس هم همینه. اگر بخوایم عام بگیم باید متنجس رو هم بگیم، این نجاست خصوصیت نداره، متنجس هم میتواند منجس باشه، در واقع ملاقات میکنه نجس میشود مسجد، در حالی که این آیه شامل متنجس نمیشه چون مشرک عین نجاسته، مشرک متنجس نیست. پس بنابراین استدلال به این آیه نمیتواند استدلال تام میباشه. این هم دوم. و استدل ایضاً، باز استدلال شده بر اطلاق به این که آقا دخول، به این نقطه فقط خوب تأمل کنید بیش از بقیه، استدلال شده به این که آقا دخول نجاست متعدیه و غیر متعدیه همشون موجب حد که حرمت مسجد، باید هر دو رو قائل بشیم که حرام است، چون نجاست وارد کرده مسجد موجب حد که مسجد استش، حد که حرمته. در حد که حرمت مسجد لا فرق بین المتعدیه و غیر المتعدیه، پس باید قائل به چی بشیم؟ به عام بشیم، بگیم همه گونه های نجاسات هم از متعدی غیر متعدی مسجد حرام باشه. این هم باز میگیم ففی اشکالان، این استدلالم قابل استدلالم تمام نیست در اینجا. چرا؟ اولا حسک خارجون عن البحث الذی نحن بصدده، بحث حد که خارج از بحث ماست، حد در جای خودش هم بحث شده هم می شود، در محرمات هم دوباره بحث می کنیم. در هر صورت حد که بشود حرامه، چه حد به سبب نجاست باشه چه به سبب عدم نجاست باشه، به سبب متعدیه باشد یا غیر متعدیه باشه. اما بحثی که در اینجا هست، بحثمون در اینه که اگر دخول نجاست هم موجب حد نشود، اگر دخول نجاست در مسجد ادخال النجاسه فی المسجد مستلزم حد که حرمت مسجد نباشه، آیا باز هم حرام است یا باز حرام نی؟ بعد اینجاست اگر موجب حد بشود که بعدی در باره این نیستش. لذا بعضی از فقها ها غیب زدن به این که موجب حد باشه، ولی این غیب فی محل است. من هم صاحب الجواهر، از جمله آقایان صاحب جواهر، صاحب جواهر فبودن فلا غیب ان الاول ای تعمیم احوت ان لم یکن اقوا، گفتن در بس اول و دوم مطرح میکند، فهمید اول منظور تعمیمه، این اونجایی که شامل همه بگیم متعدی و غیر متعدی میشه، هر دو رو جایز ندانیم و حرام بدانیم، فرمودن این احوت است اگر اقوا نباشه، یعنی اگر فتوا نتونیم بدیم لااقل غالب اعتیاد باید بشیم، خصوصا فیما ظهر فی انتهاک الحرمه و منافات تعظیم، خصوصا اونجایی که دخول نجاست متعدیه یا غیر متعدیه موجب حد که حرمت باشه، منافات با تعظیم مسجد باشه. مثلا که وضع العذارات الکثیر فیها و نهوا، بیان آقا یه بار عذره بیارن توی مسجد بگذارن ولو یابسه باشه، این قطعا حد که حرمته اینها و حرام است. خب از کنم محضر شما که این نکته صاحب جواهر فرمودن در جلد ششم صفحه 96، ولی همونطور که ما عرض کردیم این مطلب خارج از بحث حاد که حرمت قید زدنش فی غیر محله است. مرحوم محقق همدانی، آجا رضای همدانی هم در مصباح الفقی رد بر صاحب جواهر رو به صورت صریح بیان کرده. این عبارت ایشان رو میخوانم: فمود و فیه محقق همدانی فرمودن اشکال در این مطلب وجود داره، انها و تقیید، این قید زدنی که صاحب جواهر قید زد، اجنبی عن المقام، این از مقام بحث ما اجنبی است. چرا؟ فانه ان کانت که حرمت المسجد حرامن، به خاطر اینکه اگر حد که حرمت مسجد حرام باشه، فلا یتفاوت الحال بین ان یتحقق هذا العنوان بجمع العوارض فی او غیرها من القذرات غذارات سوریه الموجبه للعرف، حد که حرمت المسجد فی انظار العرف، دیگه فرق نمی کنه این نجاست باشه یا غیر نجاست باشه، غذارت عذره باشه یا غیر عذره باشه. اگر بیان در جایی ممکن آقا یک دو چهار تا سطل زباله بیان خالی کنن ولو نجس نباشه، تو مسجد حد که حرمت مسجد است، حد که حرمت. پس قید زدن به این در نگاه عرف هم قابل پذیرش نیست. و از کنم محضر شما که اینجا بنا بر این ما الالآن دلیلی لم نعثر على دلیل يدل على عدم جواز ادخال نجاسة المتعدية و غیر المتعدية للمسجد، اینه که ما بگیم مطلق نجاست غیر متعدی هم جایز نیست در مسجد، دلیلی براش پیدا نکردیم. این ادله‌ای که بیان شد اشکال شد بر این ادله، شهرت هم کفایت نمی کنه. عذف الی ذلک، اگر در جایی ما شک بکنیم اینکه آقا نجاست متعدیه جایز نیست، دلیل داریم، اما نجاست غیر متعدیه دلیل نداشتیم، حالا شک میکنیم، برای اینکه چه کنیم، نجاست غیر متعدیه جایز است ورودش مسجد یا نه، چیزی یک نجاستی توی جیب این آقاست داره میره مسجد وارد می شود، تو لباسشه یا لباسش متنجس شده، اینا ورودش مسجد ما دلیل پیدا نکردیم، حالا که شکلیم چی کار میکنیم؟ اینجا مجرای اصل براءته، مجرای اصل براءته. چرا؟ چون شکی در اصل تکلیفه، آیا ما نسبت به ادخال از کنم محضر شما نجاست غیر متعدی مسجد آیا تکلیف داریم یا تکلیف نداریم؟ یا تو مسجد رفتیم میدونی گوشه مسجد یه نجاست غیر متعدیه گذاشتن اونجا، شک میگه آیا تکلیف داریم به وجوب ازاله یا تکلیف نداریم؟ اینجا مجرای اصل براءت هستش و سیره متشرعن بر همین از که محضر شما اقامه شده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.